أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب کجا خوندیم؟ و این کانت یل موجبت و لکونه جزئی ذهنی حیث انه لا یکاد یکون المعنى حرفی الا. رفقا ببینید، بحث ما در رد دیدگاه مشهور و تفتازانی است. در رد دیدگاه مشهور و تفتازانی مرحوم آخوند درباره حرف معتقدند که وضع عام، موضوع له عام، مستقبل فی عام. راجع به اصل وضع همه معتقدند عامه، اما راجع به موضوع له مشهور میگن خاصه، راجع به مستعمل فی مشهور و تفتازانی میگن خاصه. اینجاست یک نزاعی درباره موضوع له حرف بین آخوند از یک سمت و مشهور از سمت دوم و تفتازانی از سمت سوم برقرار میشه. اگر ما اثبات بکنیم، خوب دقت بکنید، اثبات بکنیم مستعمل فی حرف خاص نیست، هم دیدگاه مشهور رد شده هم دیدگاه تفتازانی، هر دو دیدگاه رد شده. لذا مرحوم آخوند تکیهش رو روی بررسی معنای مستعمل فیه گذاشته. این قسمت های کفایی سخته. یکی از دوستان پیغام داده بود دیروز که یه خود سریع‌تر پیش برید. خب ما دارو میخواست سریع‌تر پیش بریم، اما خب این قسمت ها این مقدار پیچیده و سخته، باید دوستان آهسته و پیوسته در کلاس حضور داشته باشن که هم خسته نشن و هم اون حلقات مفقوده بر اثر غیبت یا تأخیر سبب نشه که در ذهن شما مشکلی نسبت به فهم اصل مطلب پدید بیاد. تا پنجشنبه گذشته، همین پنجشنبه هفته قبل، تهران بودم، سازمان سنجش دعوتی داشتم برای طراحی سوال مثل بعضی از مقاطع. اونجا استاد مربوطه سوال طرح کرده بود، از من خواسته بودن که سوالاتشون رو بررسی کنم از حیث صحت و سو. بهشون عرض کردم که شما یکی از اشکالاتتون این است که سوالاتتون بودجه بندی نیست، یعنی دسته بندی نیست. مثلا فرض کنید اگه 10 سواله بعد از کل محدوده به تناسب سوال بیاد، اما سوالات شما همه متمرکز شده در یک چهارم آخر کتاب، همه از جو سوالی بچه. ایشون گفتش که خواستن حرف اصلی و مطلب اصلی تو همون آخر کفایی است. خودش استاد فقه حقوق دانشگاه بود و اونجا هم کفایی در حد خودشون میخونه. گفت مطلب اصلی در انتهای کفایی است. اولش که چیزی نداره که بخوایم سوال بریم. گفتم اختیار تا اولش قسمت هایی داره که نفسگیره، بسیار بسیار سخته و دقت و تأمل میخواد. دیگه همونجا مجبور شده ما دو سوم سوالاتشون رو تغییر بدیم، یعنی از ابتدای کفایه تا اواسط بریم جلو که این مقدار تناسب در سوالات حفظ بشه. مقصود این است که این قسمت‌ها قسمت‌های خیلی مناسبی است واسه اهل اختبار و امتحان. سوالای خیلی ناب میتونن در بیارن، سوالاتی که طرف رو به تحیر واداره، رنگش عوض شه، چشماش دودو بزنه. بسیار، حالا فارغ از این شوخی ها، آخوند خطاب میکنه به مخالفین، میگه شما میگید مستعملون فیه حرف خاص دیگه، حرفتون اینه. این خاص یعنی چی؟ یک، مراد جزئی حقیقیست. دو، مراد جزئی اضافیست. سه، مراد جزئی ذهنیست. خاص یعنی جزئی. چه جور جزئی مقصود شماست؟ اگه حقیقی باشه که جواب دادیم، اگر اضافی باشه که جواب دادیم، چی مونده الان جواب بدیم؟ جزئی ذهنی. جزئی ذهنی رو فقط توضیح بدم. جزئی ذهنی یعنی چی؟ یه قاعده ای هست، قاعده ایست که در فلسفه باید خونده باشه. میگه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. و شیء و ما لم یتشخص بفرمایید لم یوجد، تا چیزی تشخص پیدا نکند به وجود نمیاد. اما از اینکه این وجود وجود خارجی باشه یا وجود ذهنی، وجود ذهنی فرق نمی کنه. یک شی چه در خارج بخواد محقق بشه و چه در ذهن، حتما باید متشخص، یعنی مشخصات جزئی و معینی داشته باشه. بچه شما اگر به دنیا بیاد حتما با یک رنگ موی خاص، رنگ پوست خاص، رنگ چشم خاص، فیزیک جسمانی خاص، چشم و ابروی این شکلی، دهان و اون شکلی، بالاخره با این ویژگی های کاملا مشخص باید. مثلا نمیتونیم بگیم بچه‌مون به دنیا آمده اما دماغش مردد بین اون دماغ مخصوص مناطق شمال کشور و اون دماغی که مثلا در جنوب کشور خیلی زیاد یافت میشه، هنوز اینشو این آپشنش هنوز معلوم نشده، یه چیزی ممکن نیست، باید حتما متعین بشه و الا امکان به وجود آمدن نداره. این همین قصه در ذهن هم هست. یک شی وقتی میخواد در ذهن حضور پیدا کنه باید مشخص باشه، چون به هر حال حضور ذهنی، وجود ذهنی یعنی وجود صورت شی در ذهن، حضور صورتش، پس باید یه صورت مشخصی باشه تا بتواند در ذهن حاضر باشد. یک صورت با وصف تردد و ابهام امکان حضور در ذهن ندارد. خب پس این قاعده فخیمه رو یاد گرفتیم که از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. حالا بر اساس این قاعده ادعا شده است که معنای حرفی در ذهن متشخص و خاصه. چطور؟ توضیح بدم. رفقا یه مقدمه گوش بکنید، یه مقدمه جالب برای اینکه مطلب دستتون بیاد. هیچ معنای حرفی، هیچ معنای حرفی، معنای حرفی نخواهد بود مگر اینکه در ذهن به شکل غیری تصور شود، به شکل غیری نه به نحوه استقلالی. چطور؟ توضیح بدم. رفقا معنا از دید اصولی بر دو قسمه، معنا از دید اصولی بر دو قسم. یک معنا معنای اسمی است، یک معنا معنای اسمی است که تصوری به صورت مستقل دارد. درسته قبل توضیح دادم اجمالا مقدمتا، گفتم براتون مثل قابلمه، مایتابه، کتاب، دفتر، ابتدا، انتها، میشه مستقلا اینها رو تصور کرد. به اینها میگیم معانی مستقل، معانی فی نفسه، معانی استقلالی، حالا هر اسمی خاصوش بذاریم. یک قسم از معانی هست که مفادشون ربطه و بس، ربط، یعنی میخوان بین دو مفهوم دیگه ارتباط بدن. اینجور معانی رو شما در ذهن به شکل مستقل نمیتونید تصور کنید، بلکه در ضمن معنا یا معانی دیگر باید تصورش بکنید، در ضمن معنا یا معانی دیگر، مثل معنای فی، مثل معنای من، در فارسی میشه در، از. از، از یعنی چی؟ باید من مثلا یه سیری فرض بکنم، یه سفری فرض بکنم که از بصره شروع میشه، از بصره، اونجاست که از بر خودش معنا میده. وقتی که بصره ای بیاد بعدش، سیری بیاد قبلش و من متوجه میشم معنای از اینجا چیه، یعنی مسافرتی که مبدأش چیست، شهر بصره است. روشن تانم دیگه. خب به این جور معانی رفقا که معانی حرفی است، گاهی اوقات میگن معنای عالی، معنای عالی. گاهی اوقات میگن معنای نسبی، این اسامی یاد بگیرید بد نیست. گاهی اوقات میگن معنای فی غیره یا غیری، معنای فی غیره یا غیری. همونطور که صدق قبلی میگفتن فی نفسه یا نفسی، قبلی چی بود؟ معنای اسمی. خیلی دوستان دقت بفرمایید، من برای که مطلب روشن و واضح بشه ابهامی نمونه، میخوام این ماهیت ربطی معنای حرفی رو خدمتتون ارائه کنم. معنای حرفی معنای حرف اصولی است و حرف اصولی اهم از حرف ادبیاتی و نحوی، حواس مجمع باشه. حرف اصولی شامل حیات افعال هم میشه، شامل حیات جمل هم میشه، شامل حیات فاعل و مفعول هم میشه. حیات هم جزء حروف از دید اصولی. فقط نگاه کنید، سیر انا، بصره کوفه. سیر انا بصره کوفه، چهار تا کلمه میزن بیرون. خب شما نگاه میکنی که حالت خوبه، تب نداری، اینا هزیون نیست که میگی این چی سیر بصره انا فلان کوفه. علتش نیست که من چهار تا مفهوم اسمی ریختم به هم، به شما منتقل کردم، شما متوجه ربط بین اینها نمیشید. برای اینکه ارتباط بین اینها رو بفهمی باید از معانی حرفی استفاده کنم. بگم سرتو، این سرتو هیئت فعل ماضیه، ربط میده بین سیر و من، معلوم میشه که من فاعل سیرم، سرتو. بعد بگم منل بصره، معلوم شود که نسبت بین سیر و بصره نسبت ابتدایی است، یعنی مبتدا سیر، مبتدا من بصره است. انل کوفه، این الای نسبت انتهایی ایجاد میکنه بین سیر و کوفه، معلوم شود که منتها سیر، منتها الی کوفه است. روشن شد؟ سر تو من البسفت الی کوفه. اینجاست که حالا کاملا برای شما مفهوم شد، چون من در کنار اون چهار معنای اسمی سه معنای حرفی هم به شما القا کردم. برای چسبوندن چهار چیز چند تا چسب میخواد؟ سه تا. برای چسباندن دو چیز چند تا چسب میخوان؟ یکی. برای چسباندن سه چیز دو تا، چهار چیز سه تا چسب. اینجا سه تا چسب به کار بردم در قالب معنای حرفی تا چهار تا مفهوم اسمی مستقل با هم مرتبط بشن. این خاصیت معنای حرفی است. اصلا معنای حرفی رو فقط معنای بسیار از خود گذشته است، آمده حالت معنای اسمی رو بگه، مثل زنای قدیم میمونه و مرزهای جدید که خودشون رو فدای غیر میکنن، از خود چیزی ندار. بسیار خوب. البته مرحوم آخون سعی میکنه یه تنظیر این وسط بیاره که شاید بیشتر مبهم کنه کار رو تا بخواد آسان کنه. راجع به تعریفی که فلاسفه از عرض دارند، عرض گفت آقا نسبت به جوهر مثل سفیدی نسبت به این دیوار، همین خاصیت معنای حرفیه داره. عرض در واقع حالت دیوار محسوب میشه، حالت دیوار محسوب میشه. دیوار جوهری است که موضوع این عرض شده و این عرض برای تحقق خارجی خود باید بر بستر جوهر سوار بشه. لذا میگن عرض آن چیزی است که اگر به وجود بیاد صرفا در موضوعی بی‌نیاز از خود، یعنی جوهر، در موضوعی بی نیازه از خود باید به وجود بیاد. عین همین قصه معنای حرفی هم هست. معنای حرفی اگر بخواد در ذهن پدید بیاد باید در ضمن معنای اسمی پدید بیاد. در ضمن معنای اسمی. معنای حرفی نیازمنده به معنای اسمی است برای اینکه تصور بشه، اما معنای اسمی بی نیاز از معنای حرفی است در مقام تصور، مستقلن هم قابل تصور، مثل بصره، مثل کوفه، مستقلن قابل تصور. این همین قصه راجع به عرض و جوهر هم هست. عرض برای پیدایش نیازمند چیه؟ جوهر. اما جوهر برای پیدایش نیازمند به عرض نیست. خیلی خوب، این هم تشبیه ایشون که بعدن گیر نکنیم. بسیار، پس رفقا ببینید معنای حرفی، معنای حرفی قوامش خوب عنایت بکنید، قوامش به تصور عالیست، به تصور غیریست، به تصور در ضمن معنای اسمیست. همینجا ترمز. تصور یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی. وجود ذهنی چی میخواد؟ تشخص، خاص شدن میخواد. به همین جهت هست که میگی معنای حرفی چیه؟ خاصه. واضح شد؟ قوام معنای حرفی به چیست؟ تصور عالی. تصور یعنی چی؟ وجود ذهنی. طبق قاعده الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، وجود ذهنی منوط به تشخص و خاص بودنه. پس باید معنای حرفی خاص باشه تا در ذهن به وجود بیاد، تا معنای حرفی تلقی بشه. به این معنا میگیم خاص. آخون رحمت الله علیه اینجا اشکال میگیرند، اینجا اشکال میگیرند، میگن که این فرمایش شما و اینکه مراد از خاص جزئی ذهنی باشه، به تعبیری که بیان کردید سه تا تالی فاسد داره، سه تا تالی فاسد داره. بس قبل از اینکه این تالی فاسد ها رو بگم، این مدعای مخالفین رو بنابراین که مراد از خاص جزئی ذهنی باشه در قالب قیاس بیان بکنم. بفقا ببینید در واقع این قیاسی که تشکیل دادند اینه، میگن معنای حرفی مقوم به تصور غیریست، مقید به تصور غیریست، قوامش به تصور غیریست، قیدش تصور غیریست. این میشه چی؟ صغرا، کبرا. تصور هم حالا غیری یا استرانش مهم نیست، تصور هم جزئیست، تو پرانتز یعنی خاص، تصور هم جزئی تو پرانتز خاصه. نتیجه این میشود که معنای حرفی هم جزئی تو پرانتز خاصه. معنای حرفی چه در قالب موضوع له تسکیر بشه، چه در قالب مستعملون فیه میشه چی؟ میشه خاص. علت هم اینه، خوب دقت بکنید، علت هم اینه که قید همواره مقید را دنبال خودش میکشه. این خاصیت قید. میگم خانه خوشگله، قشنگه، سنگ شده، رنگ شده 200 متری، خب با همه این اوصافی که میگی تو قم هم میشه پیدا کرد، اما همین که بگم در شمال کشور دیگه تو قم پیدا، باید بری شمال. قید که رفت خطه شمال، خانه‌ای که مقید به این قید هم شده میره خطه شمال. این خاصیت قید دیگه، مقید و دنبال خودش میکشه. همین که قید معنای حرفی تصور عالی است، فراتر از قید، قوام معنای حرفی تصور عالی است، پس معنای حرفی هم میشه چی؟ میشه ذهنی، چون تصور ذهنی است. این خلاصه استدلال. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمایند که این گفته شما سه تا تالی فاسد داره، سه تا، اما تالی فاسد اول، تالی فاسد اول، ایشون اولین تالی فاسدی که ذکر میکنند اینه، عنایت بفرمایید. میفرمایند که با محذور لحاظ و لحاظ یا تصور و تصور مواجه میشیم. این اولین محذور، محذور لحاظ و لحاظ یا تصور و تصور. چطور؟ رفقا ببینید، ببینید استعمال قبلا گفتیم، اشاره کردیم، مثل وضع منوط به تصور لفظ و معناست. همونطور که به هنگام وضع باید لفظ و معنا رو با هم تصور میکردی تا وضع شکل بگیره، در مقام استعمال هم باید لفظ و معنا رو تصور بکنید تا بتونید لفظ را در معنا استعمال کنید. درسته؟ بدیهیه. نمیشود مثلا یکی از این دو رو تصور نکرد بعد استعمال مثلا کرد این رو در آن. خب پس استعمال رفقا، استعمال منوط شد به تصور مستعمل، یعنی لفظ، و مستعملون فیه یعنی چی؟ معنا. بسیار. لذا اگر خوب دقت بکنید شما بخواید استعمال حرف بکنید، استعمال حرف بکنید، باید تصور کنید معنای حرف را، تصور کنید معنای حرف را. یه تصور، تصوری که مقوم استعماله، تصوری که مقوم استعمال، اگه نباشه استعمال محقق نمیشه. خب بریم بند دوم. اگر قبول کنیم که معنای حرفی، اگر قبول کنیم که معنای حرفی مقید به تصور است، فی نفسه، مقید به تصور عالی است فی نفسه، ما یه تصور هم خواهیم داشت مقوم معنای حرفی، یه تصور هم اینجا خواهد بود مقوم معنای حرفی. تصوری که تا نباشه معنای حرفی نخواهد بود. بخبینین چه اتفاق میفته، خیلی اتفاق زشتی میفته. استعمال حرف رفقا مستلزم تعدد تصوره، تعدد لحاظ. چطور؟ یک بار باید تصور بکنی معنای حرفی را تا معنای حرفی اساساً پدید بیاد، صدق بکنه. قوام معنای حرفی به چیه؟ به تصور لحاظ. و یک بار هم باید تصور بکنی این معنای حرفی مقید به تصور را تا چی شکل بگیره؟ استعمال، استعمال. پس برای استعمال چند تا تصور لازمه؟ دوتا. یه تصور لازمه که مقوم معنای حرف، و یک تصور لازمه که مقوم استعمال. و این قطعا باطله، خلاف وجدان اهل لغته، و به دو تصور نیاز نداره. وقتی میخواد استعمال معنای حرفی کنید باید معنای حرفی را تصور کنید. این تصور خارج از معنای حرفی است. مال چیه؟ مال استعمال. و خود معنای حرفی هم در دل خود یه تصور دارد، یه تصور، چون گفته مقیده به چیست؟ به تصور و لحاظ. اون تصور دوم در دل معنای حرفی است، نه اینکه خارج از معنای حرفی باشه، در دل معنای حرفی است. و
پس که تصور خارج از معنای حرفی میخواییم برای استعمال، یه تصور هم در دل معنای حرفی است. بیدیم از چیمونه؟ مثل این که مثلا عیال طرف یه بچه داشته باشه، یه توشی که بچهش هم یه بچه دیگه باشه، یه همچین پدیده ای. اینجا یه تصور از معنای حرفی میخواییم که در دل همین معنای حرفی هم بفرمایید تصور هست. تصور معنای حرفی چیزی غیر از معنای حرفی است. میگیم تصور معنای حرفی، پس بعد یه چیزی مجزایی از معنای حرفی باشه که بشه تصورش. این تصور معنای حرفی پیش نیاز استعمال حرف در معنای حرفی، و خود معنای حرفی هم در وجود خود، در بطن خود، یعنی ابتداییت مقید به لحاظ غیری، ابتداییت منوط به تصور غیری، یه تصور خودش داره. روشنه؟ یه چند خط بخونیم. و امکانت بزن، یعنی چی؟ خصوصیت گمنشی ها، اون خصوصیت متوهمه گیدیش چند خط را. اگر اون خصوصیت متوهمه هیل موجبه، این موجب بشه لکون معنا، کدوم معنا؟ معنای متخصص به این خصوصیت داشتیم یادتون هست؟ موجب بشه که معنای متخصص به این خصوصیت، تا الان معنای موضوع له و مستعمل فی عدید مشهور، یا فقط معنای مستعمل فی عدید تفتازانی، معنای خاص شده به این خصوصیت جزئی ذهنی، یعنی خبر کونه، موجب بشه این معنا بشه جزئی ذهنی در مقابل جزئی حقیقی. چطور این اتفاق بیفته؟ توضیح مدعاست بنابر این که مراد از خاص جزئی ذهنی باشه، هنو به اشکالات نرسیده. حیث انهو شنچنین است لا یکاد و یکون المعنا حرفیان، معنا اصلا معنای حرفی نیست، الا ازا لوحزه، یعنی چی؟ تصور بشه. بالاش بنویسید این میشه تصور مقوم معنای حرفی، تصور مقوم معنای حرفی، که معنای حرفی معنای حرفی نیست مگر به این لحاظ. الا اذا لوحزه حالتن، لحاظ بشه این معنای حرفی، حالت برای معنای دیگر میشه چی؟ اسمی، معنای دیگر میشه اسمی، مثل من که حالت بصره و سیر رو نشون میده، یکی میکنه مبتدا اون من بصره، دیگری میکنه مبتدا که سیر باشه. و تفسیره، تفسیر حالتن لمعنن آخر، ازا لوحز معنای حرفی من خصوصیات معنای دیگر، من خصوصیات معنای دیگر، در واقع همون تفسیر حالت برای معنای دیگر است. خصوصیات معنای دیگر، القائمته صفت خصوصیاته، خصوصیاتی که قائم است به معنای دیگر، بهی به چی برمیگرده؟ معنای آخر که معنای اسمیه، واضح دیگه انشاءالله. و یکون حاله، حال چی؟ معنای حرفی، آفرین، که حال العرض. آقا حال معنای حرفی نسبت به معنای اسمی در ذهن، در عالم تصور، حال عرض نسبت به جوهر در خارج، حال عرض نسبت به جوهر در خارج، حرفی به اسمی در ذهن، عرض به جوهر است در خارج. فکما لا یکون العرضو، فکما لا یکون العرضو فل، کجا؟ خارج. الا فل موضوع، این موضوع این چی؟ جوهر. در فلسفه میگن موضوع مستقنی از عرض، نهایت نگاه کنید صفحه 90 میگه موضوع مستقنی از عرض، این تعریف جوهر دیگه.
خب کذالک هوه، یعنی معنای حرفی لا یکون، قبلی کجا بود؟ فعل خارج، حالا شد چی؟ فزه. معنای حرفی لا یکون و فزه یعنی لا یتصور فزه، تصور نمیشه در ذهن الا فی مفهوم آخره. این مفهوم آخره میشه چی؟ ها؟ معنای اسمی، معنای اسم.
ولذا قیل، به همین خاطر گفته شده در تعریف معنای حرفی.
آقا به چه جهت؟ به این جهت که معنای حرفی لا یکون و فزه الا فی مفهوم آخر، اون لا یکون بالا میخوره. به این جهت که لا یکون و معنی الحرفی فزن الا فی مفهوم آخر، قیله فی تعریف حرف به معنا نمیخوره. به حرف بد بزنید، به معنا نزنید، هرچند که ما اینجا حرف نداشتیم این نزدیکی ها، اما خب حالا چاره نیست. در تعریف حرف گفتن که به ان الحرف ما لفظی است که دل على معنا فی غیره، غیر میشه چی؟ مفهوم اسمی، دلالت میکنه بر معنایی در غیرش، این در واقع حالت غیر رو بیان میکنه، خصوصیت غیر. اینکه میگن دل على معنا فی غیره یعنی بفرمایید خصوصیت غیر رو بیان میکنه.
فل معنا و این کان لا محالته، یعنی ضرورتن بدون ردخور، معنا اگرچه، معنای حرف مراده دیگه، معنای حرفی اگرچه لا محالته یعنی ضرورتن یسیر و جزئیاً به هازن لحاظ، کدوم لحاظ؟ لحاظ غیری، لحاظی که مقوم معنای حرفیست، مقوم معنای حرفیست، میشه لحاظ غیری. اگرچه معنای حرفی وقتی ملحوظ به این لحاظ شد، لحاظ غیری میشه جزئی. بنویسید اشاره است به قاعده الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، لافظه و لافل خارج. همین که شما بگید و فهمن، معناش ابتداء ملحوظ به لحاظ غیری است، ابتداء ملحوظ به لحاظ غیر. همین که بگی دیگه این ابتدایی که قرار ملحوظ بشه، یعنی تصور بشه، یعنی در ذهن به وجود بیاد، باید جزئی باشه. با لم یتشخص لم یوجد، یه بحثی هست میگه اصلا مردد قابلیت وجود نداره، مردد قابلیت وجود هیچ شیعی با وصف تردد در خارج به وجود نمیشه. ما خانه ساختیم، اما خب توالتش مردد بین این است که جای آشپزخونه باشه یا این که فرض بکنید که جای اتاق باشه، این تردد اگه ساختی تمام شده، حتما یه جایی هم برای توالت مشخصا باید در نظر گرفته باشه. همچون اگه در ذهن نقشه منزل رسم کرده باشی، حتما باید یه جایی برای توالت منزل گذاشته باشی، ولی نقشه هم رو حواس رسم نشده حتی در ذهن، تا متعین نشه به وجود نمیاد. خب حالا کجایی؟ به حیث، آقا این به حیث رو تو پرانتز بذار، توضیح جزئی بودنه. یعنی چی جزئی است؟ یعنی چی جزئی است؟ توضیح به حیث، به گونه ای که یباینهو، دو تا ضمیر داریم، فاعلی و مفعولی، هر دو برمیگرده به معنای حرفی، هر دو برمیگرده به معنای حرفی، به گونه ای که معنای حرفی با خود مباین میشود، با خود مباین می شود. ازا لوحز ثانیاً کما لوحز اولاً، اگر لحاظ شود، تصور شود بار دوم، وقتی که همون گونه که تصور شده است بار اول،
گفت آقا ببینید در عالم خارج اگر شیء به وجود آمد بعد معدوم شد بعد دو مرتبه مثل همون شیء به وجود بیاد، این شیء دوم غیر از شیء اوله، نهایت میشه متماثل با شیء اول، مثل اون میشه در ماهیت، اما از حیث وجود این دو با هم مباینن، فرق میکنن، دو وجودن، یکی نیستن. اینجا هم همینه، وقتی یک معنای حرفی در ذهن پدید بیاد بعد از ذهن بره دو مرتبه همون معنای حرفی که بین سیر و بصره مثلا قبلا برقرار کرده بودیم برقرار بشه، یه معنای جدیده غیر از اون معنای پیشه، یه وجود جدیده. ولو این که در ذهن یه نفرم پدید بیاد باشه، اون وجود ذهنی رفت، حالا یه وجود ذهنی جدید، مثل اینکه در خارج شیء معدوم بشه دو مرتبه مشابهش پدید بیاد، هرچه هست مشابه این دیگه مثل قبلیه، نه عینه قبلی. تغییر نمی کنه. ببینید دو تا معنای حرفی داریم از یک سنخ، نه اینکه مثلا شما وقتی منو دو مرتبه در ذهن معناشو تداعی بکنید با معنای مثلا تغییر یافته مواجه بشید، نه، این معنای منی که شما بعدن تصور کردید غیر از اون معنای منیست که قبلا تصور کرده بودید، البته از یک سنخن، هر دو از سنخ ربط ابتدایی هند، هر دو از یک سنخ ربط هستند، اما دو شیء مجزا و منفکند، چون هر کدوم یک وجود ذهنی خاصه خود رو دارن، اشیاء در وجود مباینه با هم دیگه. بله، حمل شایع چی؟ چرا افتی حمل شایع داره؟ نه اصلا قابل حمل بر هم نیستند، اصلا قابل حمل بر هم، چون دو شیء کاملا متفاوتن، این غیر از آن است. زید الان به دنیا آمده، فردا میمیره، پس فردا کسی میاد با مشخصات زید، با همون رنگ پوست، با همون قیافه، از همون پدر مادر، این غیر از زیده، این همان نیست، قابل حمله بر هم نیستن، دو تا هستن، ولی به هم رو شایی هم قابل حمله نیستن. خب ولو کان لاحظ و واحدن، لاحظ این چی؟ تصور کننده، ولو اینکه اون تصور کننده یه نفر باشه، الا ان هذا اللحاظ به کسر لام. رفقا اینجا تا اینجا توضیح فرمایش مخالفین بود، از این لحظه دیدگاه مرحوم آخوند میخواد مطرح بشه. الا ان هذا اللحاظ، این تصور عالی که خاص معنای حرفی است، این تصور غیری که ویژگی معنای حرفی است، باعث تمایزش از معنای اسمی شده، لا یکاد و یکون و مأخوذن فل مستعمل فیه حروف، قابل اخذ در مستعملون فیه حروف نیست، تا بخواد مستعملون فیه چه کنه؟ خاص کنه. ادعای کیه؟ مخالفین. این لحاظی که باعث جزئیت می شود، خاص شدن می شود، مأخوذ در مستعملان فی حروف نیست تا مستعملان فی بخواد خاص بکنه. و الا، یعنی چی؟ یعنی ان اخذ هاز اللحاظ فل مستعمل فیه فل حروف، اگه بخواد این نحوه لحاظ اخذ بشه در مستعملان فی حروف، سه تا تالی فاسد داره. یک، بنویسید فلابده و الا، یک فلابده من لحاظ آخره، اولین محذور تعدد لحاظ، دو ما انهو یلزم دومین محذور عدم قابلیت صدق بر خارج، عدم قابلیت صدق بر خارج، ما انهو یلزم ان لا یستو، سومین محظور اشکال نقضی است، اشکال نقضی به اسماء، اشکال نقضی به اسماء، ما انه ليس لهذا المعنى حاله لغيره بل ولا فلان، دیدی اینا میشه سه.
که اون دو تای بعدی ان شاء الله بعدن بعد بخونیم. خب فلا بد من لحاظ آخر، باید حتما یه لحاظ دیگری باشد. متعلقن، آقا این لحاظ دیگر رو بغلش بنویس، تصور مقوم استعمال، تصور مقوم استعمال. دو تا تصور داشتیم دیگه، یک. یه لحاظ دیگری باشد متعلق به اون معنای حرفی که هو ملحوظ به هذا اللحاظ، معنای حرفی که متصور است به این تصور غیری. لحاظ میشه چی؟ لحاظ غیری. بغل این لحاظ دوم هم بنویس تصور مقوم معنای حرفی. چند تا تصور شد؟ دو تا. بداهت ان تصور المستعمل فيه علت لابد من لحاظ آخره. چرا باید یه تصور مقوم استعمال هم ما داشته باشیم؟ چرا؟ چون بدیهی است، زیرا بدیهی است که تصور مستعمل فیه مثل تصور مستعمل، تصور مستعمل فیه که میشه معنا، مثل تصور مستعمل که لفظه، مما خبر عنه، مما از اون چیزهایی است که لابد من هست، چاره ای از آن نیست در استعمال الفاظ، در استعمال الفاظ. و هو کما ترا، بنویسید برخلاف وجدان اهل لغت، برخلاف وجدان اهل لغت. هو را هم بزنید، لحاظ معنای ملحوظ، لحاظ معنای ملحوظ که منجر به تعدد لحاظ این تصور میشه. این لحاظ معنای ملحوظ، یا به تعبیر دقیق تر این لابدیت، از لابده میگیریم، این لابدیت لحاظ معنای ملحوظ، این مماترا، این که یک شیئی که خود درش لحاظ اخذ شده باید مجددن لحاظ بشه و منجر به تعدد لحاظ بشود، این کماترا. یعنی مطلب دوست که اشکالش قابل دیدنه، همونطور که میبینی مطلب غیر معقول و غیر قابل التزام است. و السلام علیکم و رحمت الله.